ارتباطیه و علت این که دو صورت می شود این است که گاهی مکلف و به که ما شک در او داریم مردد بین دو امر غیر مربوط به همه، مثل نماز جمعه که خودش یک عبادت مستقل و یک کیفیت مستقلی داره و کیفیت مستقل، و نماز ظهر که او کیفیت و کمیتش با نماز جمعه فرق می‌کنه. پس مقصود از متباین اون متباین اینه در باب کلیات و اون معنا نیست، معناش این است که دو عملی است که به هم ارتباطی ندارد. نماز جمعه یک جریانی داره، نماز تو یک جریان دیگر دارد. پس گاهی مکلف به ما مردد بین متباینینه و گاهی مردد بین اقل و اکثره. اقل و اکثر دو جوره، اقل و اکثر استقلالی داریم که مثل این که شما میدونید که به زید یک مقدار مدیونی، نمیدونید 10 تومن مدیونی یا 15 تومن مدیونی، این اقل و اکثر استقلالی مجرای اصالت البراءه است. نسبت به 10 تومن مسلمه، نسبت به 5 تومن اضافه شما شک در اصل اشتغال و اصل تعلق تکلیف و توجه تکلیف دارید، لذا نسبت به اون 5 تومن اصالت البراءه جاری می شود. و دینم این طور نیست که مرتبط باشد اجزایش به هم. اگر انسان به کسی 100 تومن مدیون بود و 10 تومنشو پرداخت، به اندازه 10 تومن فراغ ذمه پیدا کرده. این طور نیست که تا تمام 100 تومن رو نپردازد هیچ براءت ذمه و فراغ ذمه حاصل نشود. لذا اقل و اکثر استقلالی به اصالت الاشتغال مربوط نیست، او مربوط به اصالت البراءه است. اما اقل و اکثر ارتباطی داریم، معناش این است که این اجزا با هم مرتبطه، به حیثی که اگر یکیشون لطمه ببیند و در خارج واقع نشود اصلاً کل حاصل نشده، اکثر تحقق پیدا نکرده. مثل اجزاء نماز میمونه. اگر شما یقین دارید که نماز 9 جزء رو مسلم داره، لکن یک جزء دهم به نام سوره برای شما مشکوکه که آیا سوره هم از اجزای نماز هست یا نه. خب اگر سوره از اجزای نماز باشه و عمدن شما اخلال بکنید، این مأمور به اصلا تحقق پیدا نکرده و اصلا حاصل نشده. اجزای نماز مرتبط با همه و اینطور نیست که به اندازه هر جزئی که انسان اتیان بکنه به همون مقدار مأمور به تحقق پیدا کرده باشد. پس کلام در 2 مقام واقع می شود، یک مقام دوران بین متباینین، یک مقام دوران بین اقل و اکثر ارتباطی. حالا فعلا بحث ما در دوران بین متباینینه. شما علم اجمالی پیدا کردید به این که در روز جمعه عند الزوال یک تکلیف وجوبی قطعا به شما شک دارید که آیا این تکلیف وجوبی مکلف و بهش نماز جمعه است یا مکلف و بهش نماز ظهره. آیا با وجود این علم اجمالی تکلیف چیه؟ ایشون میفرماید که خوب اینجا رو دقت بفرمایید، ایشون میفرماید که این تکلیف معلوم بالاجمال که در این مثال عبارت از وجود بود، باید ببینیم تکلیف چه خصوصیتی داره و شما به چه نوع از تکلیفی علم اجمالی پیدا کرده اید. دو صورت دارد. یک وقت این است که اون معلوم بالاجمال شما یک تکلیف فعلی به جمیع الجهات است، یعنی تمام شرایط و تمام خصوصیاتی که در رسیدن این تکلیف به مرتبه فعلیت، یعنی به مرتبه بعث و زجر، به مرتبه‌ای که مکلف تحریک به اتیان بشود یا زجر از اتیان در باب محرمات، تمام شرایط و خصوصیات دخیله در فعلیت کامله این تکلیف تحقق دارد. حتی این جهت هم میدونید که درش مضر نیست، این که تکلیف یک نوع اجمالی دارد و مکلف و بهش برای شما مشخص نیست، این مشخص نبودن مکلف و به و این علم اجمالی که لا محاله مقارنه با تردید و اجماله، این تردید و اجمال همراه علم اجمالی هم هیچ ضربه‌ای به فعلیتش نزده، یعنی با وجود اجمالش هم باز فعلیت مطلقه داره، با وجود تردیدی که همراه علم اجمالیه باز فعلیت مطلقه داره. خلاصه تکلیف به جایی رسیده که دیگه هیچ چاره‌ای در برابر این تکلیف جز موافقت نیست، حتی خود مولا نمیتونه عذر این تکلیف رو بخواهد، خود مولا هم نمیتواند ترخیصی بدهد، به طور این مصلحت لازم است، به طور این تکلیف فعلیت پیدا کرده که مولا نمیتونه عفو و اغماض از چنین تکلیفی بکنه. اگر این طور شد، این علم اجمالی میشود این علم تفصیلی، اصلا هیچ فرقی با علم تفصیلی پیدا نمیکنه. بین چنین علم اجمالی و علم تفصیلی چه فرقی دیگه به نظر شما میرسد؟ برای اینکه چه نقصانی در فعلیت تکلیف در کاره، چه نقصانی در مرتبه بعث و زجر تکلیف محققه؟ فرض کردیم که حتی با در نظر گرفتن علم اجمالی هم باز فعلیت داره، باز مصلحت و مقصد طوریست که نباید ترک و یا در باب محرمات اتیان بشود. اگر یه همچه علم اجمالی و یه همچه تکلیف معلومه بالاجمال ما درست کردیم، دیگه لا یبقا فرقون بین این علم اجمالی و علم تفصیلی. اگر فرقی نبود، معناش این است که بر شما عقلا لازمه که موافقت قطعیه این تکلیف رو در خارج ایجاد بکنید و اگر میبینید که در ادله شرعیه یک روایاتی به نام حدیث رفع یا اشباه حدیث رفع داری که حدیث رفع میگوید رفع اما لا یعلمون و ظاهر عموم ما لا یعلمون اینجا رو هم شامل می شود، باید عذر اون احادیث رو بخوایی، باید عقل رو به میدان حدیث رفت ببرید و با عقل خودتون تخصیص بزنید حدیث رفت رو، بگید رفع ما لا یعلمون، ولو این که به حسب عبارت و عموم اینجا رو شامل می شود، لیکن اینجا جایی نیست که قابل رفع باشه. اینجا تکلیف به مرحله ای رسیده که علم اجمالی این علم تفصیلی شده. چطور در مورد علم تفصیلی جا برای رفع ما لا یعلمون نیست؟ چنین علم اجمالی با اینکه شک و تردیدم همراهشه، چون این علم تفصیلیه، در مقابل رفع ما لا یعلمون عقل ما مخصص رفع ما لا یعلمون و اشباه این ها خواهد بود. دیگه کل شیء لک حلال نمیتونه عمومش اینجا را شامل بشود و همینطور سایر نقل هایی که در براعت نقلی در کار بود. پس اگر ما فرض کردیم که معلوم بالاجمال شما یک همچه تکلیف فعلیه بدون هیچ حالت انتظار و بدون هیچ جهت و بدون هیچ نوع تعلیقی عرض می شود فعلیت داره، این لازمش موافقت قطعیه است. اما گاهی از اوقات که تکلیف معلوم بالاجمال ما فعلیت دارد، درسته که ما علم به تکلیف فعلی داریم و همیشه هم باید تکلیف فعلی علم تعلق بگیرد تا اثر بکنه، لیکن فعلیتش فعلیت مطلقه نیست. از جمیع جهات دیگر و از سایر جهات دیگری که دخالت در فعلیتش داره، فعلیتش تمامه. اما از این جهت که مسئله اجمال و تردیدیست که همراه علم اجمالیه، اینجا دیگه معلوم نیست فعلیت داشته باشد. یعنی از نظر واقع تکلیف به مرحله‌ای نرسیده که خود مولا هم نتواند عفو و اغماز بکنه، خود مولا هم نتواند در ضمن کل شیء لک حلال ترخیص و اجازه مخالفت بده. نه، اینطور نیست. علم اجمالی چون مقارنه با یک ابهام و اجمالی هست، یک زمینه اذن و ترخیصی را برای مولا باقی گذاشته. اما با قطع نظر از این اجمال و تردید که مقرون به علم اجمالیه، از جهات دیگر فعلیت تکلیف و شرایط فعلیت همه تام و تمامه، اما فعلیت فعلیت مطلقه نیست. اگر این طور باشه، اینجا علم اجمالی با علم تفصیلی فرق میکنه. دیگه نمیتونیم بگیم علم اجمالی جانشین علم تفصیلی میشود. در صورت علم تفصیلی اصلا جان و کل شیء لک حلال باقی نیست. علم تفصیلی تردید و اجمالی با اونی اگر متعلق شد به یک تکلیفی که همه جهات فعلیت درش تحقق داره، علم تفصیلی منجز میکنه و با وجود علم تفصیلی مولا نمیتواند اذن در مخالفت بده. ما در کتاب الفتح خوندیم همون طوری که مولا نمیتونه بگه الحق و حجتون، همینطورم نمیتواند بگوید الحق و نیست به حجت، نه نفیش در اختیار مولاست و نه اثباتش در دست مولا. پس علم تفسیری این خصوصیت رو داره که در مورد علم تفسیری اصول عملیه دیگه مفهوم نداره، معنا نداره با علم تفصیلی اصالت البراءه جاری بشود، با علم تفصیلی اصالت الاباحه جریان پیدا بکنن. اما این علم اجمالیه به نحو دومی که ذکر کردیم این امتیاز رو پیدا میکنه که با وجود این علم اجمالی مولا میتونه کل شیء لک حلال رو بگوید، میتونه رفع ما لا یعلمون رو به نحو عموم در اینجا اجرا بکنه. پس معناش این است که تکلیف فعلیه به تمام جهات نیست، بلکه فعلیه از سایر جهاتی است که ارتباطی به اجمال علم نداره، اما از نظر علم اجمالی و اجمال و تردیدی که در کاره با این ملاحظه فعلیتی نداره. حالا که فعلیت با این ملاحظه رو نداشت در مقابل رفع ما لا یعلمون، چی میتواند مقاومت کنه؟ چی میتواند مخصص رفع ما لا یعلمون باشد؟ پس نتیجتاً در قسم اول علم اجمالی به تمام معنا قیافه علم تفسیری به خودش میگیره و اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جایز نیست، اما در قسم دوم اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان داره، برای خاطر اینکه فعلیت 100% برای تکلیف نبوده، فعلیت با قطع نظر از علم اجمالی بوده است. پس این تفصیل رو ایشون در مورد علم اجمالی در شک در مکلف و به ذکر می کنند. بعد می فرمایند که این که شما در کتاب رسائل و جاهای دیگه ملاحظه فرمودید که می گویند از شبهت و علا قسمین محصورتون و غیر محصوره، دو جور شبهه برای شما درست می کنند. یک جور شبهه محصوره که اطراف شبهه محدود و معدوده، و یک جور شبهه غیر محصوره که اطراف شبهه دیگه از حد و حصر بیرونه و به نظر عرف دیگه قابل شمارش نیست، و بین شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره فرق قائل می شود. میگویند در شبهات محصوره اصالت الاشتغال جریان پیدا میکند، علم اجمالی اثر میکنه، و در شبهات غیر محصوره علم اجمالی مؤثر نیست. ایشون میفرماید واقع مطلب اینه که ما روی عنوان محصوره و غیر محصوره نباید تکیه کنیم. محصوره و غیر محصوره در مسئله علم اجمالی هیچ فرقی نداره. فرقش این است که شبهات محصوره نوعاً از قبیل قسم اول علم اجمالیه، یعنی تکلیف درش فعلیت من جمیع الجهات داره حتی با لحاظ علم اجمالی، برای اینکه شبهات محصوره هیچ نقصانی درشون نیست. اولا انسان از تمام اطرافش مبتلا بهشه، ثانیا حرج و مشقتی در کار نیست. ما نقصی در شبهات محصور تحقق نداره، اما در شبهات غیر محصوره اگر ما بگیم احتیاط واجب نیست، نه برا خاطر این است که شبهه غیر محصور است، بلکه برا خاطر این است که نوعاً در شبهات غیر محصوره اون تکلیف معلوم بالاجمال فعلیت من جمیع الجهات نداره، روی یک نقایصی که در کاره، روی اینکه تمام اطرافش محل اطلاع انسان نیست، روی اینکه اگر بخواییم همه رو اتیان کنیم یا همه رو ترک کنیم یک عسر و حرج شدیدی تحقق پیدا میکنه و در حقیقت قدرتی نداریم نسبت به اتیان و ترک، و قدرت خودش در فعلیت تکلیف دخالت داره. این غیر محصور بودن شبهه سبب می شود که فعلیت تکلیف فعلیت من جمیع الجهات نباشه، فعلیت با قطع نظر از علم اجمالیه، فعلیت با قطع نظر از بعض جهاته. پس اگر ما بخوایم روی عنوان محصور و روی عنوان غیر محصور تکیه کنیم، این تفصیل باطله، بلکه این برمی گردد به همون تفصیلی که در خود علم اجمالی در اول بحث دادیم که اگر معلوم بالاجمال فعلیت مطلقه داشته باشد اصول عملی جاری نمی شود، اصالت البراءه جریان پیدا نمی کند، و اگر فعلیت مطلق نداشت جا برای اصالت البراءه بازه. پس فرق بین محصور و غیر محصور اینه که نوعا شبهات محصوره از قبیل قسم اول علم اجمالیه و شبهات غیر محصوره از قبیل قسم دوم از علم اجمالیه، و الا محصور بودن و غیر محصور بودن هیچ فرقی در این جهت ایجاد نمی کنه و ما می توانیم به طور کلی اصلا کلمه محصوره و غیر محصوره رو کنار بگذاریم. همون تفصیل اول خودمون، العلم ان کان متعلقا به تکلیف الفعلیه من جمیع الجهات فهو واجب الموافقه، و الم یکن شارع میتواند ترخیص در مخالفت بدهد. پس بحث شبهه محصوره و غیر محصوره را هم به این صورت ما میتوانیم طی بکنیم، و همینطور اگر بعضی از جهات دیگر پیش آمد، مثلا در اطراف علم اجمالی در همون شبهات محصوره یک شرایطی مرحوم شیخ بیان می کند، می فرماید که شرط تأثیر علم اجمالی ولو در شبهه محصوره این است که تمام اطرافش مورد، شرطش این است که انسان اضطرار به ارتکاب بعضی از اینها پیدا نکنه، اگر اضطرار پیدا کرد اضطرار جلوی موافقت علم اجمالی رو میگیرد. ایشون میگن تمام این شرایط اینا رو باید یک خاصه کرد و برگردون به همین مطلبی که ما ذکر کردیم. چرا در اطراف علم اجمالی لازمه که همش محل ابتلا باشه؟ برای اینکه اگر بعضش مورد ابتلا نبود فعلیت مطلقه نمیتونه پیدا بکنه. چرا باید انسان اضطرار به ارتکاب بعضی نداشته باشه؟ برای اینکه اگر انسان اضطرار پیدا کرد روی تشنگی مفرد یا گرسنگی مفرد تکلیف دیگه فعلیت من جمیع الجهات نداره. پس تمام این مسائلی که با طول و تفصیل مرحوم شیخ در کتاب اشتغال در صفحات خیلی زیادی شبه مسئول غیر مسئول محل ابتلا و اشباه ذلک تمام این آیه رو که بیان کردن همش به همین یک کلمه حرف ما برمیگرده و لازمم نیست دیگه خیلی طول و تفصیل در این مسائل داده بشود. لیکن یه حرفی مرحوم شیخ خودشون دارن که او رو ما باید اینجا رد کنیم و اون این است که مرحوم شیخ با بدون توجه به این تقسیم ما یه حرف دیگری در علم اجمالی زدن و اون این است که علم اجمالی را نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه می دانند. می فرمایند هر کجا علم اجمالی پیدا شد مخالفت قطعیه مرحوم شیخ با بدون توجه به این تقسیم ما یه حرف دیگری در علم اجمالی زدند و اون این است که علم اجمالی را نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه می دانند. می فرمایند هر کجا علم اجمالی پیدا شد مخالفت قطعیش قطعا حرامه، اما نسبت به موافقت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه ایشون علم اجمالی رو مقتضی میدونن. میگن اقتضای وجوب موافقت قطعیه درش هست، منتها به شرط این که مانعی نباشه. مانعش عبارت از اذن شارعه، عبارت از ترخیص شارعه. اگر شارع ترخیص ندی موافقت قطعیش هم واجبه. ایشون می فرماید این حرف شیخ رو ما نمی پذیریم. اگر علم اجمالی به همون نحو اولی بود که ما ذکر کردیم، علم اجمالی به نحو اول هم مخالفت قطعیش حرامه هم موافقت قطعیش واجبه، به طوری که شارع مقدس نمیتونه ترخیص بده ولو فی بعض الاطراف، برای اینکه ما فرض کردیم که تکلیف ما از جمیع جهات فعلیت داره و هیچ نقصی و تعلیقی و تزلزلی در فعلیت تکلیف نیست در کار. در چنین تکلیفی چطور میتونیم بگیم موافقت قطعیش واجب نیست؟ پس اگر از قبیل قسم اول باشه موافقت قطعیش هم واجبه، اما اگر از قبیل قسم دوم شد همونطوری که موافقت قطعیش واجب نیست مخالفت قطعیش هم حرام نیست. چرا؟ برای اینکه فعلیت تکلیف فعلیت مطلقه نیست، این فعلیت با قطع نظره از علم اجمالیه و با لحاظ علم اجمالی ممکن شارع در هر دو طرف ترخیص بده، به مقتضای کل شیء لک حلال هر دو شو حکم به اباحه کنه، با اینکه یقین دارید که یک حرامی بین این دو تا وجود داره. و نکتش هم این است که فعلیت فعلیت مطلقه نیست، فعلیت با قطع نظر از علم اجمالیه. پس با ملاحظه علم اجمالی شارع در تمام اطرافم میتواند ترخیص و اجازه بدهد. پس اون تفصیل شیخ بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه اون تفصیلم به نظر مرحوم آیاخون ناتمام است. فصل لو شک فی المکلف به، اگر شک در مکلف به باشد، مع العلم به تکلیف. حالا اون تکلیف معلوم من الایجاب باشه یا تحریم باشد یا همونطوری که دو سه سطر دیگه ذکر میکنن ایجاب و تحریم هر دو باشه. علم اجمالی دارید که اما هذا الشیء واجبون او ذات الشیء حرامون، که تن اصل مکلف و به مشکوکه و هم سنخ تکلیف بین ایجاب و تحریم مردده. خب اگر شک در مکلف و به شد، فطارتن این شک برای این جهته لتردد مکلف و به است بین المتباهنین، برای این است که مکلف و به بین دو متباهن و بین دو عمل غیر مربوط به هم مردده، مثل نماز ظهر و نماز جمعه. و اخرا شک در مکلف و به این صورته لتردده بین الاقل و الاکثر الارتباطیین، تردد بین اقل و اکثر، منتها اقل و اکثرش ارتباطیه، به حیثی که اگر یک جزئی یک شرطی اخلال به او بشود، اصلا اکثر تحقق پیدا نمی کند. عرض کردیم چون اگر اقل و اکثر استقلالی باشه، او دیگه مربوط به اصالت البراء است و مجرای اصالت البراء است. فیقع الکلام فی مقامین، المقام الاول فی دوران الامر بین المتباعنین. حالا تفسیری را که ایشون میدهد شروع میکنند. لا یخفا ان تکلیف المعلوم بین المتباعنین، اون تکلیفی که بین متباعنین معلومه، اون وقت متباعنین مطلقا، این مطلقا مربوط به ضمیر هماست که به متباعنین برمیگرده، هر جور متباعنینی باشه، نماز ظهر و جمعه باشه، در وجود هذا الانا یا ذاک الانا باشه، در تعریف فرض سومش فعل هذا الامر وقت باشه، که همون مثالی بود که علم اجمالی به وجوب این یا حرمت او پیدا بکند. ان تکلیف المعلوم بین المتباهنین، متباهنین مطلقا، مطلقاشو خودش معنا میکنه، ولو کانا این متباهنین فعل امر و ترک آخر، یک طرفش فعل باشه و یک طرفش ترک دیگری باشه و امر دائر بین وجوب و حرمت باشه. خب این تکلیف معلوم، این تکلیف معلوم بالاجمال، این کان فعلی من جمیع الجهات، اگر در وصول به مرتبه فعلی کامل به تمام معناست، به ان یکون واجدن لما هو العلت التامه، علت تامه فعلیت درش تحقق داره، مقتضی و شرایط و عدم موانع تمامش جمعه، به ان یکون واجدن لما هو العلت التامه للبعث او الزجر الفعلی، که علیت درش تامه حتی با لحاظ علم اجمالی و با در نظر گرفتن تردیدی که در مورد علم اجمالیه، مع ما هو من الاجمال و تردد و احتمال که لازمه علم اجمالیه، با وجود علم اجمالی هم فعلیت مطلقه داره که هیچ تعلیق و تزلزلی درش نیست. اگر این طور باشه فلا محیص انفنت جزه، چاره ای نیست از اینکه این تکلیف منجز بشه و صحت العقوبه علا مخالفته. پس با عموم حدیث رفع و کل شیء لک حلال چه کنیم؟ و حین اذن لا محالته یکون و ما دل به عمومه، روایاتی که به عمومش دلالت بر رفع می کند مثل حدیث رفع یا حدیث وضع که عرض می شود که دنبال حدیث رفع بود، یا حدیث سعه الناس فی سعت مالا یعلمون اول اباه کل شیء لک حلال مما یعم اطراف العلم، و امثال این از روایاتی که شامل علم اجمالی می شود و اطراف علم اجمالی رو می گیره، تمام اینها یکون و مخصصا عقل، عقل خودش تخصیص می زند این عمومات را، خودش به جنگ این عمومات می رود لعجل منافذه این عمومات با این علم اجمالی. علم اجمالی متعلقه به تکلیف فعلی من جمیع الجهات، دیگه چطور شارع بتونه ترخیص بدهد در ضمن حدیث رفع؟ این صورت اول. صورت دوم، و الم یکن فعلیا کذاله، اگر فعلیت مطلقه نداره، البته ولو کان به حیث لو علم تفصیلا، اگر به جای این علم اجمالی علم تفصیلی بهش متعلق می شد، لوجب امتصاله و سهل عقابه علا مخالفته، لیکن فرض این است که حالا علم اجمالی بهش متعلق شده و اینم فعلیت مطلقه نداره، فعلیت من سایر الجهات داره، اما فعلیت با لحاظ علم اجمالی و تردید و اجمال علم اجمالی ندارد. اگر این طور شد لم یکن هناک مانع عقلا ولا شرعا، نمانع عقلی تصور می شود و نمانع شرعی تصور می شود، ان شمول ادلت البراءت الشرعیه للاطراف، اینجا چه مانعی داره کل شیء لک حلال جاری بشه، اونم نه در یک طرف جاری بشود، در تمام اطراف علم اجمالی جاری بشود، برخلاف فرموده شیخ انصاری. و من هنا انقدها، از این بیانات ما این نتیجه روشن شد که انه لا فرق بین العلم تفصیلی و الاجمالی، بین علم تفصیلی و اجمالی هیچ گونه فرقی نیست الا در این قسم دوم از علم اجمالی، الا انه لا مجال للحکم ظاهری مع تفصیلی، در این قسم دوم حکم ظاهری و اصالت البرای شرعی با وجود علم تفصیلی مجالی نداره، اما با وجود علم اجمالی مانعی ندارد. فاذا کان الحکم الواقعی فعلیا من سایر الجهات، این در علم تفصیلی داره بحث میکنه، یه سطح مربوط به علم تفصیلیه، حالا که علم تفصیلی مجالی با وجود او برای حکم ظاهری نیست، نتیجهش این میشه فَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ الْوَاقِعِ فِعْلِيًّا مِنْ سَائِرِ الْجِهَاتِ فقط مسئله علمش مونده لا محالته یسیر و فعلیاً با وجود علم تفصیلی دیگه من جمیع الجهات دیگه معنا نداره اصل عملی و حکم ظاهری در اینجا پیاده بشود اما ولهو مجال مل اجمالی یعنی للحکم ظاهری مجال مل علم الاجمالی نتیجه این بشه که با وجود علم اجمالی فعلیت کامله پیدا نکند اما نمیتونیم بگیم با وجود علم تفصیلی هم فعلیت کامله پیدا نشود پس اگر با وجود علم تفصیلی هم فعلیت کامله پیدا نشه پس با چی فعلیت پیدا بکنه؟ فیمکن الله یسیر التکلیف فعلیاً یعنی فعلی مطلق با وجود علم اجمالی لامکان جعل ظاهری فی اطراف چاره میتونه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی جعل بکنه و امکان الحکم فعلیاً من غیر جهت علم اجمالی لیکن بدونید که این فرق دیگه بین اجمال و تفصیل است. علم تفصیلی نمیتونه حکم رو فعلی نکند اما علم اجمالی چون همراه تقدیر و اجماله میتونه جلوی فعلیت حکم رو بگیرد. ثم ان الظاهر در اون قسم اول ان قسم اول از دو قسم علم اجمالی ثم ان الظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالاجمال کان فعلیا من جمیع الجهات اگر معلوم بالاجمال ما همه جهات فعلیت درش بود لوجب عقلا موافقته مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی ولو کانت اطراف او غیر محصوره. دیگه فرقی بین محصوره و غیر محصوره در قسم اول نمی کنن. این شبه محصوره و غیر محصوره فرق قائل شده و انما التفاوت بین المحصورت و غیرها در این جهته که ان عدم الاصل غیر محصور بودن ربما یلازم و ما یمنع عن فعلیت المعلوم گاهی ملازم با چیزی است که جلوی فعلیت رو میگیره ما کنه فعلیت لولا من سایر جهات سایر جهات فعلیت تمامه لکن غیر محصور بودن بعضی از شرایط فعلیت رو میگیره مبتلا به بودن قدرت داشتن مستر نبودن و اشباه ذلک اینا جهاتی است که در غیر محصوره به وجود می آید و بالجمله در اون قسم اول ما بدانید هیچ فرقی بین محصوره و غیر محصوره نیست و بالجمله لا یکاد و یر العقل تفاوتن بین المحصورت و غیرها فی التنجز و عدمه در کجا فی ما کان المعلوم و اجمالا فعلیا یبعث المولا نحوه بالفعل او یزجر المولا علیه بالفعل با وصف علم اجمالی و با وصف کسرت اطراف برای اینکه فرض ما اونه که فعلیت مطلقه داره مع ما هو علی من کثرت اطرافه اگر این طور شد غیر محصوره با محصوره چه فرق میکنه؟ کما اینکه اگر غیر از این طور شد فعلیت مطلق نداشت، در شبه محصولش هم ما میگیم شعاره میتونه ترخیص بده. والحاصل ان اختلاف اطراف علم اجمالی در محصول بودن و نبودن لا یوجب تفاوتن فی ناحیت علم. علم اجمالی در محصوره و غیر محصوره ضعیف و قوی نمی شود، ولو اوجب تفاوتن اگر تفاوتی در کار بیاره، فانما هو فی ناحیت المعلوم، از چه نظر؟ فی فعلیت البعث او زد مع الحذف و عدم الفعلیه مع عدم الحذف. در حقیقت شبهات محصوره نوعا از قبیل قسم اوله و شبهات غیر محصوره از قبیل قسم دوم. فلا یکاد و یختلف العلم الاجمالی به اختلاف الاطراف قلتن و کسرتن فی تنجیز و عدمه ما لم یختلف المعلوم فی الفعلیت و عدمه ها به سبب کسرت و قلت. و قد عرفته که ما گفتیم فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی هم در این جهت نیست، انه لا تفاوته بین تفصیلی و اجمالی در این جهت ما لم یکن تفاوتون فی طرف المعلوم ایزه، منتها با علم تفصیلی نمیشد فعلیت پیدا نکنه، اما با علم اجمالی امکان عدم فعلیت تحقق داشت. این وقت این قدحه دو ختم ببینید، وقت این قدحه انه لا وجه لین حرفی که شیخ فرموده لاحتمال عدم وجوب الموافقت القطعیه مع حرمت مخالفت قطعیه. شیخ فرموده مخالفت قطعی در علم اجمالی حرام، لکن موافقت قطعی غیر واجب. ما میگیم هیچ فرقی نمی کنه، ضرورت ان تکلیف المعلوم اجمالا لو کان از قبیل قسم اول لوجب موافقته قطعا، و اگر از قبیل دوم شد همون طوری که موافقتش واجب نیست مخالفتش هم حرام نیست. لم یحرم مخالفته کذلک ایضا. این چند سطر رو هم مطالعه بکنید.